بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا. السماء و العالم، صفحه 18، سطر اول. و ایزن فتر و ان نار التي في جوهر الفلك تطلب تسعيدا الى اي حد و الى اي غايه. بعضی گفته بودن فلک مرکب است من ارض و نار، یعنی نوع خامس نیست بلکه ترکیبی از همون عناصر اربعه است، اون تا ترکیب از دو تا عنصر. و بعدم حرکت فلک رو مستند کرده بودن به نیروی ارض و نار که دو نیروی مخالفند و وقتی که این دو نیرو با هم ترکیب بشند حرکت دورانی به وجود می آورند. اینو ابن سینا نقل کرد و اشکالی هم برشون وارد کرد. حالا اشکال دوم می خوام وارد کنم. این آقایون گفته بودن که ناری که در درون فلکه باعث میشه که این خاک بره بالا، همونطور که خود نار میره بالا. بعد دو مرتبه خاک به سمت محل طبیعی خودش تنزل میکنه، نار رو هم با خودش میاره. این دفعه فلک به سمت پایین میاد، یک بار به سمت بالا میره، یک بار به سمت پایین میاد. از ترکیب بالا رفتن و پایین رفتن حرکت دورانی درست میشه. این رو اون قائل گفت. ابن سینا میپرسه که نار چقدر بالا میبره، چقدر بالا میره و چقدر بالا میبره، چون خودش که به تنهایی باشه بالا میره. الانم میخواد خاک رو با خودش بالا ببره، یعنی خاک رو داغ میکنه، او رو آماده بالا رفتن میسازه، بعدن هم بالا میبرتش. چقدر بالا میبره؟ اگر ما یه فلکی داشته باشیم که او از جنس نار و خاک نباشد و او مبتلا به این نوع حرکت نباشه، بلکه حرکت دورانی بسیط داشته باشه، میتونیم این چنین بگیم که این ناری که تو این فلکه خاک رو تا اون فلکی که از نار ترکیب نشده، از نار و خاک ترکیب نشده میبره، از اون بالاتر دیگه نمیتونی ببره، چون اون فلک جلوشو میبنده. اما فرض شما اینه که همه افلاک همین وضع دارند، همه شون مرکب من النار و الارضند. و این سوال مطرحه که این نار که میبره بالا تا کجا بالا میبره؟ هرچی ببره بالا باز بالا جا داره دیگه، باز بازم بره بالا. و حرکت فلک چگونه میشه؟ چطور حرکتی میشه؟ تا شما یه فلکی که محدد جهات باشه فوق و صفر درست کند نداشته باشید، این نار تا کجا بالا میره؟ بالاخره شما یه فوقی باید داشته باشید که فوق حقیقی باشه، نار به اونجا برسه تموم بشه. سفل حقیقی داشته باشید که خاک به اونجا برسه تموم بشه. وقتی شما سفل و فوقی رو تعیین نکردید، فلکی ندارید که فوق و سفل رو تعیین کرده باشه، این نار ولش کنی یه جای خاصی متوقف نمیشه، چون هی طالب بالاست و به یه حد خاصی و به یه غایتی منتهی نمیشه. پس ناچارید شما یه فلک درست کنید که از جنس خامس و از نوع خامس باشه، از نار و خاک جور درست ترکیب نشده باشه. اگر درست نکنید این مشکل هست. خب اگه یه فلک اینجوری درست کردین که از نوع خامس بود، بقیه افلاک هم بگید در نوع خامس چه امتیازی هست که بقیه رو به چه دلیل بقیه رو اونطوری ترکیب میکنید و حرکتشون اونطوری توجیه میکنید؟ درست مثل همونی که ترکیب از نار و خاک نداره و حرکت خاص حرکت دورانی بسیط میکنه، بقیه افلاک هم همونطوری توجیه کنید. پس همون اشکالی که بر کسانی که به محدد الجهات جاهلند وارد میشه و شما وارد میشه. کسانی هستن که محدد الجهات رو قبول ندارن، جاهلن، به وجودش آگاهی ندارن، اونها نمیتونن توجیه کنن که این حرکت مستقیم به سمت بالا تا کجاست، حرکت مستقیم به سمت پایین تا کجاست. حالا فرض کنید به سمت پایینشو بگن زمینه، سمت بالاشو نمیدونن. تا محدد الجهاتی رو ما درست نکنیم نمیتونیم بالا و پایین حقیقی رو در دنیا تعیین کنیم. وقت نمیتونیم بگیم شاید تا کجا میره بالا تا کجا میاد پایین. حالا فرض کنیم پایین رو تعیین کردیم، گفتیم پایین زمینه، بالا رو نمیتونیم تعیین کنیم. همین اشکال الان برای این آقا وارده که شما میگید نار بالا میره و اون خاک همراه خودش هم بالا میبره. چقدر بالا میره؟ سوال اینه که چقدر بالا میره. اگر راهو ببندید به وسیله محدد الجهات، به وسیله فلک دیگری که از نار و خاک تشکیل نشده، حرفی نیست، میگیم تا اونجا میره، به اون فلک رسید متوقف میشه. ولی وقتی شما راهو نبستید، همون فلکی هم که ما محدد گرفتیم اونم گفتید مرکب من نار و الارضه، در اونم همین سوال میاد که اون نارش تا کجا بالا میره. توجه شدید؟ پس اشکال هست، اشکال حل نمیشه مگر شما یه فلکی درست کنید که مرکب من نار و الارض نیست و حرکتش هم حرکت که حاصل درگیری دو نیروی زمین و نار قرار ندید، حرکت حرکت بسیط قرار ندید. این رو اگر این رو درست کردید، خب یه فلک اینجوری درست کنید، ترجیب الامراجعه بقیه افلاک اینجوری کنید. چرا بقیه افلاک رو میگید از اون تشکیل شده؟ البته ممکنه حالا یه نفر قول ثالثی احداث کنه، بگه یه فلک اونطوری داریم بقیه افلاکمون من نار و الارض. اون قول الان مورد بحث ما نیست، اون قول کسی نگفته. الان قولی که این شخص گفته اینه که همه افلاکمون مرکب من نار و الارضن، وقت اشکال وارد میشه. یا باید بگی همه افلاکمون نوع خامسن، یا بگید همه افلاکمون من نار و الارضن. ما گفتیم من نوع خامسن، خودمون راحت کردیم. شما گفتید من نار و الارضن، اشکال براتون. اگه یه نفر بیاد بگه نه اون آخرین فلک ما نوع خامسه، بقیهش من النار و الارضه، درسته ترجیح بلا مرجع لازم میاد، ولی این اشکالی که الان ما میکنیم دیگه وارد نمیشه. ولی اون قول الان مورد بحث ما نیست، ما داریم با کسی بحث میکنیم که هیچ فلک بسیطی قائل نیست، همه افلاکشون مرکب من الارض و النار میتونه.
ترکیب
داره و
ترکیب
هست، یا ترکیب
من
نار و عرض،
ایشون
رو
هم اصل ترکیب
رو
بزنه و هم این
ترکیب خاص. الان بحث ما در بساطت فلک نداریم، فقط میخوام ببینیم جنسش چیه. جنسش از همون عناصر یا خلاف عناصره؟ ما میخوام ثابت کنیم که خلاف عناصره، اونا میخوان ثابت کنن که عنصره. وقت مرکبش کردن، بعد مرکب کنن، بحث بساطت دو مرتبه پیش میاد. بحث بساطت هم خودش یه بحثیه که ما اینو قبلا گذروندیم، ولی الان بحث بساطت نداریم. بحث در این داریم که آیا میتواند عنصری باشد یا نه. عنصری اگر باشه خاک باشه که میشه زمین، آب، هوا، نار باشه که میشه یکی از عناصر دیگه، فلک نیست. لذا گوینده حتما باید مرکبش کنه. عنصرم که از این چهار تا بیشتر نیست بنابر قول قدیمی ها. پس یا باید بگی یکی از این چهار تا هست، که اگه بگی فلک یکی از این چهار تا هست که میشه خب کره خاک یا کره هوا یا کره نار و آب، فلک نمیشه. اگه بخواد بگه عنصر دیگری است که ما عنصر دیگر نداریم، ناچاره یکی از همین عناصر رو با یکی دیگه ترکیب کنه، حالا یا دوتاشونو یا ستاشونو یا چهارتاشونو بیاره بگه فلک اینه. وقت ما داریم اینو باطل میکنیم. ما نه کاری به وساطت فلک نداریم، اگر چه فلک رو هم بسیط میدونیم، اما فلک رو عنصر نمیدونیم. او داره عنصر حساب میکنه، ما داریم ردش میکنیم. عنصر بسیط هم حساب کنه ردش میکنه، ولی اون عنصر بسیط حساب نمیکنه. چون اگه عنصر بسیط حساب کنه، عرض کردم یکی از این هندسه دره‌ای میشه دیگه، فلکی میشه. چرا محدوده؟ نه اینو که قبلا بحث کردیم، فلک نهم محدوده، ورائش لا خلأ ولا ملأ. نظری آقای اینه که اون محدب فلک محدد آخرین بخش جهان مادی است. میگیم اگر آخرین بخش، قبل بعدش چیه؟ ماورائش چیه؟ میگن ماورائش هیچی نیست. میگیم خب لازم میاد خلأ بشه. میگن نه، نه خلأ است نه ملأ، لا خلأ اون ولا ملأ. میگیم رفع نقیزن کردید، میگن خلأ و ملأ نقیز نیستن، عدم و ملکن، رفع عدم و ملکن اشکال نداره. اینا رو من قبلا گفتم.
اشکال در اینجاست که ما بالاخره چون محدد جهات رو محدود باید بدونیم، بالاخره ماوراش چیزی قرار میگیره.
نمیگیره هیچ.
حالا یا هیچی یا چیزی. بالاخره اگه این باشه، شما میگیم اون ترکیب ارز و نار تا اون تعبیره، چون بعدش هیچی نیست بره. یا چیزی نیست یا شیء دیگری است که نمیره. یعنی بالاخره ما باید هیچ فرقی نمیکنه. اونجا ما چه شیء بدونیم چه شیء ندونیم. باز تا اون انتها میره. چه اشکال داره این نار رو عرض برن تا
انتها؟
بعد چون چیزی نیست
که
با قدرت رفتن
داخلش نه، وقتی که ما فلک نهمی قائلیم و محدبی براش داریم، ما برایش میگیم چیزی نیست. ولی اگر فرض کنید که فلکی قائل نشیم، دیگه نمیگیم چیزی نیست، میگیم میره همینطور.
خب همین
الان چه اشکال داره؟ نارو عرض بره تا انتها، یعنی بره تا فلک نهم. خود فلک نهم چیکار میکنه؟ خود فلک نهم که مرکب من نار و ارزه، اون چی؟ اون کجا میره؟ و داره بالا دیگه، اون تا کجا میره؟ خب بقیه افلاک به قول شما با فلک بعدی بسته شده. این فلک پایینی نمیتونه بالاتر بره چون فلک بالایی نمیذاره. بری تا بالا، اون فلک نهم چی؟ بالاش چیزی نیست که.
به اشکال دیگر میشه که اشکالی که الان شما بود که این بالا میری هدیه میخواد، اما که شما الان فهمیدید اشکال اینه که اینا همینطور بالا میرن.
ما به بقیه افلاک کار نداریم. همونطور که شما اشاره کردیم، بقیه افلاک رو میگیم محلشون بسته است، یعنی پایین و بالاشون بسته است، نمیتونه پایین بره نمیتونه بالا بره، ناچاره توی همون محدودی که بهش دادن حرکت دورانی کنه. تو اون حرفی نداریم. میبینیم فلک نه، فلک نه که بالاش بازه،
چون بالاش قابلیت رفتن نداره، مثل افلاکی ناچارن در گردش
میشه. شناور چی مانع شده قابلیت رفتن؟
چون لا
خلب الان ملعه، لا خلب الان ملعه مانع ایست که شما دارید خلا خلب الان ملعه رو ملعه میگیرید. یعنی حرفتون اینطور نشون میده، میگه چون بالاش بسته است نمیتونه بره نمیره. یعنی فلک نهم بالاش چطوری بسته است؟ با ملعه باید بسته بشه، با لا خلب الان ملعه که بسته نمیشه.
خلب باشه کافی،
خلب باشه باشه میتونه بره بالا، خلم باشه میتونه بره بالا، ملع باشه نمیتونه بره، لا خلا بلا ملع هم باشه میتونه بره. نمیشه کاریش کرد، این اشکال وارد میشه. شما میگید لا خلا بلا ملع، ولی میگید که این بالای فلک نهم بسته است. بالای فلک نهم به چی بسته است؟ با خلک بسته نیست، با ملع باید بسته بشه. از شما قائلید که بالای فلک نهم ملعه، این یه فلک دیگه هست.
یعنی اگر یک شیء متصاعد اگر در فلک نهم رها بشه، چون لا خلب الان ملا مانع نیست، همینطور بره، بس چه بی نهایت.
چیزی تو فلک نهم رها بشه، خود فلک نهم جلوش میگیره.
چرا میگیره؟ چطور فلک های دیگر نتستن بگیره؟ چه فرق داره؟
فلک دیگر میگیره جلوش. این اگه تونست بره تا فلک نهم، دیگه فلک نهم جلوش میگیره.
همین ارزونا رو جلوش میگیره.
فلک نهم خودش ارزوناره، چطوری میخواد مانع بشه برای ارزونار؟ ارزونار پایینی ها رو جلوش میبنده، ارزونار خودش چی کار میکنه؟ جلوش نمیتونه ببنده. صفحه 18 این سطر اول و ایزن، یعنی اشکال بعدی. این ایزن هم نشون میده که اون حرف قبلیش اشکال بوده، تنها بیان فرق نبوده. من دیروز گفتم میتواند بیان فرق باشه، میتونه اشکال باشه، و بعد لحنش طوری بود که پیدا بودی داره اشکال میکنه. این ایزن هم نشون میده که اون اشکال قبلی بوده، ایزن اشکال دومه. و ایزن فترا ان النار التي في جوهر الفلک تطلب تسعيدا الى اي حد. این جمله به صورت استفهام شروع نشده، ولی چون ختمش با الا ای حدنه ما کل جمله رو استفهامی معنا میکنیم، یعنی میبینی که جوهر ناری که در جوهر فلکه تا چه حدی بالا رفتن یا بالا بردن رو طلب میکند، تا چه حدی بالا میره، تا چه حدی خاک همراه خودش رو بالا میبره و الا ای غایته، تا کجا میره. این استفهام استفهام تعجیزه، یعنی میخواد مخاطب رو عاجز کنه از جواب. یه نمیتونی بیان کنی که تا کجا میره، چون راه بازه برای بالا رفتن. و کیفت و حد دو زالکل حد، چگونه حدی برای بالا رفتن تعیین میکنی در حالی که محددی نداری؟ محددت خودش مرکب من ناره ولعرضه و حرکتش حرکت مستقیم به بالا یا حرکت مستقیم به پایینه، اون خودش دوباره محدد میخواد. اگر محدد دارش تعیین نکنی این میره بالا، جایی متوقف نمیشه. حالا برفر جایی متوقف بشه، کجا متوقفش میکنی؟ تو کجا قائل به این که متوقف بشه؟ چون چیزی برای توقفش نداری. و کیفت و حدد و ذالک الحد، چگونه تعیین میکنی اون حدی رو که این نار تسعید میکند قبل از جسم مستدیر الحرکه، یعنی قبل از محدد الجهاد، قبل از اینکه محدد الجهاد داشته باشی چگونه حدی برای توقف نار تعیین میکنی، حدی برای انتهای تسعید تعیین میکنی؟ باید اول یه محددی درست کنی که از نوع نار و خاک نیست، از نوع خامسه. اون وقت بگی که اون افلاکی که از نار و خاک تشکیل شدن تا این حد بالا میرند، نارشون تا این حد بالا میبره. تا وقتی محددی درست نکرده باشی نمیتونی تعیین کنی که تا چقدر این نار بالا میره. وقتی خود فلک نهمت هم مرکب از نار و خاک شد، اونم این سوال در موردش هست و نمیتونی تعیین کنی که نار او تا کجا بالا میبره.
سوال
فارغ افلاک
این هم از یه جنسان از اینجا بالاتر میشه فلک دیگه، این چه چیزی به این فاصله شد؟
یعنی چرا فلک مثلا مریخ شده پنجمی، شمس شده چهارمی، با اینکه هر دو از یه جنسه؟ هیولای همشون با هم فرق میکنه، صورتشون هم فرق میکنه، فقط صورت جسمیشون یکیه. هیولاهاشون متفاوته، صورتهای نوعیشون هم متفاوته. اونطور نیست که از یه جنس باشن، نوع خامس هند. نوع خامس هنی اونسا چارگانه نیستند، ولی خودشون همشون یه نوع هند، کسی نمیگه همشون یه نوع.
یعنی که نارعرض
هند؟ بله
نارعرض هند که مرکب از نارعرض هند که همه افلاک هند؟
بله، این آقایی که خصم ماست همه افلاک رو ناکه من ناره بله عرض میدونه، ولی ما که افلاک رو بسیط میدونیم هر کدوم نوع مستقل میدونیم.
برای
هم اشکال خودشون نمیشه کردیم،
شما
تو همه
افلاک
رو
نارعرض میدونیم،
این چه فاضل میشون هست؟ ایشون افلاک رو نارعرض نمیدونیم.
مستشکل
اشکال میکنی؟ یعنی خود مستشکل اشکال میکنی؟ بگیم
شما که هم افلاک
رو
اینطور تصور
میکنی، خب یه فاضل بینه این
دوتا افلاک باید باشه.
ها، این اشکال
سومی
شما بر مستشکل،
بر قائل
میکنی.
بعد هر فاضل، اگه فاضل از جنس خودش باشه برای محدد جهات هم میتونه باشه، ولی اگر جنس دیگری باشه برای محدد جهات هم اون جنس دیگر هست.
یعنی شما میفرمایید که بنابر قول این شخصی که همه افلاک رو مرکب من النار والارض میکنه، این سوال هست که چه فارقی بین این افلاک هست که یکی بالا قرار گرفته یکی پایین؟ اگر جنس همشون یکی است، نوع همشون یکی است، چه فارقی بین این هاست؟ اون هم ممکنه فارق عرضی است مثلا تعیین کنه، لااقلش اینطور بگه از اول خداوند اینها رو اینجا آفرید، یعنی مستندش کنه به فاعل، مستندش کنه فلک به خاص فاعل، چون چون متکلم این کارو میکنه بگه به خاص فاعل، ولی ترجیح بینشون نیست. بالاخره باید یه فلک بزرگتر از همه آفریده میشد که محیط باشه، بقیه افلاک باید محاط باشن، بالاخره بزرگ کوچیک بود. حالا کدام رو به عنوان بزرگ تعیین کنیم، کدام رو به عنوان کوچک تعیین کنیم، این دست فاعل. فاید این کارو بکنه. ممکن اینطوری جواب بده، یعنی از بیرون تعیین کننده ای رو درست کنه نه از درون. خود حکما هم از درون تعیین کننده درست نمی کنه. حالا این نوع خاصیست، چرا باید چهارم باشه؟ اون نوع خاصه چرا باید پنجم باشه؟ یه چیزایی میگن حکما، میگن فاصله خورشید تا زمین اگر بیشتر باشد چی میشود، کمتر باشد چی میشود، باید همین مقدار باشه. خب اینا میبینی تعیین کننده بیرونیه، بازم میگه خورشید فلک چهارم است به خاطر این عوامل، که همه عوامل بیرونی هست. تعیین مکان این افلاک یا به وسیله عوارض بیرونی است، یا اصلا بیشتر کامل مثل متکلمین بگیم به اراده فاعل. در درون خودشون چیزی نیست که اقتضا کند این اول قرار بگیره اون دوم قرار بشه. این اشکال میشه مشترک باشه، این اشکال شما بین اینکه بر حکما وارد بشه و بر اونها وارد بشه. همه هم جواب میدن، همه جواب میدن، یا عامل بیرونی داره یا عامل بیرونیش همون اراده فاعلش. نه، نار رو خداوند بهش اجازه بالا رفتن داده، این بالا رفتن شده ذاتیش، اما تا کجا بالا میره اینو نمیدونی.
تا فلک
نهم این نمیشه،
اینم حالا این جواب رو نمیسه،
نمیشه. شما یه چیزی رو از بالا بندازین پایین، زمینی هم نباشه، خب این همیشه میاد پایین. اگه زمین نباشه میاد پایین، نمیشه گفت خدا بهش اجازه داده تا اینجا بیاد، خب جلوشو ببنده تا اینجا بیاد. ببینید پایین رفتن شما نگاه کنید، شما یه سنگو بندازین پایین، اگه زمینی نبود این سنگ تا کجا میرفت؟ میرفت دیگه، جایی وای نمیسه. الهی غایت تقف، هیچ تو هیچ غایتی وای نمیسه. نارم همینطوره، نار مثل سنگی است که پایین میفته، منتها نار میره بالا سنگ میفته پایین. وقتی پایین آمدن حد نداشته باشه، همینطور علی دوام این سنگ پایین، نارم نباشه علی دوام میره بالا.
ترکیب خاصیتی جدا جدا از هم داده، ولی دو تا قوه در کمون این وجود داره که با هم درگیره. وقتی با هم درگیر شد ترکیب مستقیم وجود ندارد، یک ترکیب درگیر این دو تا نیرو با هم یک حرکت دورانی به وجود میاد و تمیزی فلک با فلک دیگر هم در صورت فلک اونچه که با هم اشتراک داره در ماده یک فلک.
در سبیکی شما اینو میتونید
بگید،
در سبیکی شما میتونید بگید آتش رو گذاشتیم این زیر، اون مثلا دیگم گذاشتیم رو آتش، بعد اجزا این سبیکی میرن تا یه جایی خنک میشن میان پایین. چرا؟ چون نار زیره، وقتی فاصله گرفتن از نار خنک میشن میان پایین، تا یه جایی میرن، ولی اونجا رو ما نمیدونیم، ولی بالاخره یه جای محدودیست میره میاد پایین. اما در فلک نمیتونید بگید، فلک نارش درون خودشه، نار اون زیر نیست، نارش درون خودشه. این نار داره خاکی که مجاورش تسعید میکنه، این اینطور نیست که تا یه جای خاصی تسعیدش کنه. این ناره نمیذاره اون خاک خنک بشه و میل به پایین پیدا کنه، همینطور میبردش بالا. ببینید نار همراه ها، با در سبی که نار همراه نیست، چون نار همراه نیست اون جزء داغ شده خنک میشه دوباره میاد پایین، پس یه حرکت دورانی میکنه. اما توی فلک اینطور نیست، شما دارید همینو میگید، میگید حرکت دورانی میکنه، حرکت مستقیم نداره. ما صحبتمون اینه که حرکت مستقیم چرا نداره؟ نار داره میبره بالا، تا کجا میبره بالا؟ چون همیشه همراهشه، ولش نمیکنه. مثل سبیکه نیست، سبیکه اثر نار رو خنسا میکنه.
در سر این در نیروی خارجی هست، نیروی خارجی میآید، ولی در اینجا از خود متن این نیروی آب و آتش این دو تا نیرو نداره که دیگر فرق کنه، بلکه هر دو تا با هم درگیر میشن، نه یکی از هم جدا میشن.
باعث میشه
و وقتی که با هم درگیر میشه یک حرکتی به وجود میاد، یک حرکتی مستقیم و حرکتی مستقیم اصلا وجود نداره که بگیم
این درگیری باشه. این درگیری تا کجاست؟
چرا اصلا باید مستقیم شد درگیری شد؟ چرا متوقف شد دیگه؟
حالا اون یه اشکال دیگه است که میشنم گفت حالا فرض کنیم ما قبول میکنیم که مستدیر بشه، تا کجا اینا با هم درگیر میشه؟
همون دور خود میچرخه، نه اینکه جای دیگه بره. حرکت دورانی هم اینه که دور هم میچرخه، اصلا یه شمای با وجود میاد دیگه، اصلا جایی نمیخواد جای دیگه بره. این عادتی
آخه نار داره اثر میکنه، شما یه جا میرسونید که اثرش وای میسه، چه دیگه خاک باید برگرده.
یه اثر خاک داره، یه اثر نار داره. این خب. دو اثر با هم درگیر میشه، نه این که یک را پرد کنون مستقیم دیگه
درگیر میشه. نار شروع میکنه به حرکت یا نه؟ نار شروع میکنه به بالا بردن، تا کجا میبره؟ بعد خاک میخواد شروع کنه به پایین آوردن، کجا خاک شروع میکنه؟
نه این که با هم رها کنه، یک را پرد کنه، هر دوتا با هم درگیر میشه، یک حرکت جا به جایی وجود میاد.
نمیشه، ببینید یکی شروع میکنه، نار شروع میکنه، خود اینم گفت نار شروع میکنه به بالا بردن، این اجزا که مستقرند همشون، نار شروع میکنه به بالا بردن، یه جا میرسه که این نار باید کوتاه بیاد، خاک شروع کنه به پایین آوردن، اون کجاست؟ اون کجا؟ الان دنبال همونی که این نار شروع میکنه به تسعید، بعد یه جا باید برسه که این توانایی نار لتسعید تموم بشه یا ضعیف بشه تا خاک تواناییش برای پایین آوردن زنده بشه، اون کجاست؟
نه اون قبلن یک تسعید میکنیم این نار خاک را پرتاب میکنه، خاک بدن حرکت میکنه، بعد خاک دوباره به نار حمله میکنه. نه این هر دو تا قوه مرکب شده. حالا ما دیدیم اون مرکب نمیگیم، دو تا جزء را جدای از هم میگیم، درست؟ وقتی ما مرکب میکنیم این دو تا قوه وجود داره که این دو تا قوه با هم درگیر، نمیگیم که یک جای دیگه نداره، با هم درگیر یک حرکت
درگیرن داره. یعنی الان نار شروع نکرده خاک ساکت باشه، این یه وقتی درگیری اینطوری معنا میکنید که خاک هم داره فشار میاره، نار هم داره فشار میاره. خب اینجا هیچ کم اثر نمیکنه، هر دو با هم مساوی اند و حرکت انجام نمیشه. این گوینده این چنین فرض نکرد، این گوینده گفت نار آمد تسعید کرد، خاک آمد جلوی این تسعید رو گرفت. سوال ما اینه که نار تا کجا تسعید کرد، خاک از کجا شروع کرد به جلوی گیری؟
ظاهرا صحبتشون اینجاست که فرق بذاره بین این که فقط نار و خاک رو با هم دیگه مخلوط بگیم به این که مرکب شده باشه.
حالا مخلوط
دیگه باشن، نه هم دیگه ممکنه دفع کنن، همین حرفای کلمه گرفتی که واقعا مرکب شدن با هم دیگه، خب نباید جدا شه نار و خاک. وقتی جدا میشه معنی ترکیب میدن.
این تمام
کلمه‌شون اینه.
ببینید صفحه 17 سطر دوم داشت، انها مرکبتون من ارز و نار. مرکب دو جوره، مرکب حقیقیه یکم مرکب غیر حقیقیه، مرکب اعتباری. حالا این اجزای خاک و نار همون نار و خاکی باقی موندن یا با همدیگه مخلوط ممزود شدن یه شیء ثالثی درست شد؟ علایه‌حال ما این سوالمونه، اگر درگیری به این حده که نارم شروع کرد خاکم شروع کرد، خب یا غلبه‌ای هست یا غلبه نیست. اگر غلبه هست که خاک یا بالا میره یا آتش پایین میاد، اگر این در مرکب هست در فرق نمی کنه.
این ظاهرن کلمه از در مرکب اعتباریه، کسی ما نار و عرض کنه هم جدا میکنیم، یعنی که انده ما یه نار و عرض فقط همین علم کناره هم گذاشتیم، اینا به یه جایی که برسه هم جدا میشه.
نه شما نار و عرض هم
مرکب حقیقی شدن، باید قوه یه جوری با هم دیگه سازگاری به وجود.
اینو این حرف اعتراض شما بر اون دارید، بر من ندارید. شما میگید یه از ترکیب این عنصر خاک و آب یه قوه حاصل میشود، یک قوه حاصل میشود اگر ترکیب باشه، یه قوه حاصل میشه، نه دو قوه که هر کدوم بتونن کار خودشون انجام بدن، بلکه یک قوه درست میشه. این یه بحث دیگه است، گوینده اینو نگفت، گوینده نگفت یه قوه، گوینده قبول کرد دو قوه است، یکی قوه ناره یکی قوه خاکه، نار شروع میکنه بعدن خاک شروع میکنه، یه حرفاش این بود دیگه. عرض میکنیم نار که شروع کرد که نوبت رو به خاک میده، این اشکال ماست. اونی که شما دارید فرض میکنید میگید دوتا قوه باشد، دوتا قوه با هم بشن یکی، اون حرف شماست. این اصلا از بحث ما بیرونه، این بحث بعدی ماست. این قول هم مطرحش میکنیم که تو دو قوه بشن یه قوه، یه قوه مزاجی درست بشه، قوه مزاجی کارش انجام
بده.
مستشیر اینو نگفته، قوه مزاجی نگفته.
مرکب چی گفت؟
هر چی مرکبش هر چی باشه دو تا قوه رو سالم میذاره. شما حالا اشکال میکنید دو تا قوه نمیتونن سالم بمونن، این اشکال بعدیه. ما داریم حرف اینو مطرح میکنیم، حالا حرفش اشکال داره یا نه، این دو تا قوه رو سالم میذاره.
اشکال همین الان در ظاهر کلام ابن سینا هست که چرا ابن سینا هیچ فرقی
ابن سینا هر دو رو مطرح میکنه، هم اونجایی که دو تا قوه مستقلن عمل کنن، هم اونجایی که دو تا قوه بشن یه قوه مزاجی، اونم بعدا مطرح میکنه.
الان
این قول شخصی داره مطرح میشه که دو تا قوه رو مستقل عامل میبینه، میگه اینم عمل میکنه اونم عمل میکنه، دو تا قوه عمل میکنن، نه یه قوه حاصل از دو تا قوه عمل کنه. اون قول بعدیه. این قول این خصم اینه که دو تا قوه هر کدوم جدا دارن عمل میکنن و حرفش هم اینه نار شروع شد و خاک از اول مستقر بود، هیچی کاری نداشت، پایین بود، نار شروع شد بالا برد، میگیم تا کجا بالا میبره. همین اولی حرفی که میزنه میگه نار بالا برد، میگیم از چطوری بالا برد؟ چرا شما میگید ترجیح بلا مرجعه؟
چرا نار شروع شد؟
این سوال خوبیه. نار قوهش قوه فاعل است، حرارت حرارت فاعل است، خاک یوسط یوسط منفعله، منفعل شروع نمی کنه، فاعل شروع می کنه. بله
ولی مانع هست، اون وقت مانعیت داریم.
نه مسلم مانع، خاک مانع، ولی قرار شد که آتش خاک رو از مانعیت بندازه.
یه میزان عرض و نام مصابی باشد به همون میزان که نام فاعله
این اشکال نکن. این اشکال نکنید که با هم تمام نداره. این خود ابن سینا اولش گفت دیگه، اینو ولش کنید. الان فرض بر این نیست، فرض بر اینه که هر دو دارن تأثیر میکنن با اینکه مساوی هم هستن. اونجا که تمانو میکنن خود ابن سینا گفت دیگه، اونو چرا میگی؟ از اون بحثم بیرون رفت.
تمانو رو نگفته، اشکال در اینه که اصلا نوبت به این نمیرسه.
ولی خب این که ابن سینا گفت
اشکال در اینه که ما اصلا
اشکال اینه که
یعنی
اشکال اینه که وقتی تمانو باشه اصلا نمیذاره نار شروع کنه.
همین الان اگر ما تصویر کنیم که میزان فاعلیت و میزان مانعیت یکیه، حالا شما بگید نار فاعلیت داره،
نار فاعلیت داره، خاک مانعیت داره، نمیذاره، تمانه درست میشه، تمانه درست میشه. این فرض واقعیست و ابن سینا مطرح کرد. بعد گفت اگر این رم نمیگید اون یه حرف باطل رو بزنید. حرف باطل اینه که اونم اثر میکنه اینم اثر میکنه، دوتایی با هم اثر کن. الان ما داریم حرف باطل رسیدگی میکنیم. شما رفتیم تو اون بحثی دیگه که ما ازش بیرون آمدیم. شما میگید که این دوتا باید تمام
نه، همونطور که ما میگیم اشکال
اشکال کرد که شما فراموش کردید. اول اشکالش همه بود که اینه تمانه میکنن، تمانه کردن ساکه میمونن، اصلا حرکتی رخ نمیده. بعد گفت اگر این چنین بگویی که هر کدوم مشغول کار خودشون میشن، نار به خاطر اینکه قوه فاعله داره زودتر شروع میکنه، منفعل بالاخره تسلیم میشه، منفعل تسلیم میشه. این حرف غلطه، ولی این غلطه این طرف داره میگه، چیکارش کنیم؟ بهش گفتیم این حرفت غلطه، اصرار کرد، حالا داریم از راه دیگه باطلش میکنیم.
اونجا میگیم بهتر اینطور نیست بگیم که شما فهمت در نسلا وقتی این باطل فهمت باطل کرد، بعد حالا داره میگه برفرز نکرد و عمل کردن. اینطوری ما میگیم نه، ابن سینا اینجا که داره میگه هر قوه کار خودشو میکنه، ناظر مرکب اعتباریه، چون مستشکل مرکب رو
مرکب اعتباری هم باشه من مانعیت هست، یعنی دوتایی با هم درگیرن. اگه مساوی باشن
دوتا
شیء جدا، اگه به هم تأثیر نذارن بله، اگه تأثیر بذارن دوباره توقف دیگه. اون میگه برو بالا، این میگه بیاد پایین. خب وقتی هر دو مساویان شیء وای میسه سجاش، نه بالا میره نه پایین. چه مرکب اعتباریش باشه چه حقیقی باشه، یا تمانو هست یا نیست. حقیقت اینه که تمانو هست. خصم اینو قبول نکرد، آمد توی بحث دیگه گفت نه، نار شروع میکنه، خاک هم تسلیم میشه. حالا ما با این فرض داریم بحث میکنیم که نار شروع کرد، خاک تسلیم شد، شما دیگه نبریدش اونجا که اینا تمانو کردن، اون که از اونجا بیرون آمدیم. ما گفتیم اگر تمانو باشد، چه مراکب حقیقی باشه چه مراکب اعتباری باشه، این دوتا هم دیگه کار هم دیگر خونسا میکنن و قهران یه توقفی برای این فلک حاصل میشه. اون با از این بحث آمدیم بیرون. خصم این گفت نمیگم، گفت من اون نمیگم، گفت اینطور میگم که نار شروع کند، خاکم آخر تسلیم شد. تو این فرض ما داریم بحث میکنیم دیگه، نرید تو بحث تمام. روشنه مطلب؟ بله.
این برعکس شما پیش میاد، عرض حالا مثلا
عرض نمیتونه قوی تر باشه. عرض وقت عرض کردم عرض منفعله، فقط در حدی که میتونه مانع بشه. مانعیت همون فاعل برطرف میکنه، اینو حرکتش میده. وقتی حرکت داد اون وقت عرض مانعیت، وقتی مانعیتش اثر میکند کنار اثرش فاعلیت ضعیف شده باشه، یا محو شده باشه یا ضعیف شده باشه، وقت خواب شروع میکنه. عرض میکنم همونطور که شما دارید اشاره میکنید نوبت به اینا نمیرسه، خاک و آتش با هم درگیر میشن، اصلا هیچ کار نمیتونن کار کنن. ولی خصم قبول کرد که نار کارشو شروع کرده، خاکم تسلیم شده. تو این فرض وارد شد. نمیشه شما تمام نار مطرح کنید.
من اینکه فرض بخواد ما شروع کنم این نمیشه.
عرض نمیشه شروع کنم. ببینید هر دو با هم نمیتونه درگیر بشه. بنابر این فرضی که این شخص داره میکنه، بنابر نظر ما که با هم درگیر میشن، اگه یکی غالب باشه اون پیروز میشه، اگه غالب هم نباشه توقف حاصل میشه، اگه هیچ کنون غالب نباشن توقف حاصل میشه. این حرفه بود که زدیم. خصم گفت هیچ کنون وزید داره نمیگم، یه سومی رو میگم. خود اجزا میلهای مختلف دارن، نار میل جدا داره، خاک میل جدا داره. اینطور هم نیست که میلاشون با هم استکاک کنن و یه حالت تساوی پیدا بشه، بلکه نار ابتدا میاد تسعید میکنه، خاک بدن این تسعید رو خونسا میکنه. اینطوری جریان شروع میشه که یادتون هست اینطوری گفتیم دیگه. یعنی نار چون حرارت هست و فاعلیت دارد شروع میکنه، خاک مدتی مقاومت میکنه، وقتی که دیگه حرارت شدید شد مقاومتش هم باطل میشه، صعود میکنه. بعد که صعود کرد حرارت ضعیف شد، دو مرتبه مقاومت خاک برمیگرده و خاک رو برمیگردونه به پایین. اینا حرفی بود که اون زد. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم.
حالا جا فارغ از این بحث ها، حالا یه مسئله اینکه هستیم که الان ما این ارزان ها رو داریم در فلک تصور میکنیم، داره که بالاتر از کره نار هم.
بله.
خب الان ما نار که روی زمین رو توجیه میکنیم، میگیم بالا میره چون خواهد به موضع طبیعیش برسه. عملا ما باید اینجا نمیشه قولی بیاد مطرح، کسی بیاد مطرح کنم بگه این ارزان ها باید بیان پایین، چون هم عرض بخواد اون موضع طبیعیش برسه هم نار. اونجایی ما میگفتیم نار بالا میره که الان پایین تر از کره نار بوده، خواست برسه موضع طبیعی، اینجا بالاتر از موضع طبیعی.
فرمایش شما خوبه ولی عبارت اخرای اشکال ماست. یعنی شما همین اشکال ما رو به عبارت دیگه داریم بیان میکنید. حرفتون خوبه ولی عبارتتون فرق میکنه. دقت کنید، من دو مرتبه تقریر شما رو توضیح بدم. شما میفرمایید که فلک بالاتر از موضع عرض و بالاتر از موضع ناره. بنابراین اگر نارش اختزا میکند، نارش اختزا میکند که بیاد تو موضع نار، یعنی بیاد پایین. خاشش اختزا میکند بیاد تو موضع زمینی بینی، یعنی بیاد پایین تر. یکی اختزا میکند پایین آمدن رو، یکی اختزا میکند پایین تر آمدن رو. شما اینو میفرمایید. بنابراین هر دو اختزا میکنند پایین رو، حرکت دورانی درست نمیشه. یکی پایین رو اختزا میکنه، یکی پایین تر آمدن رو، حرکت دورانی درست نمیشه. در حالی این شخص میگفت یکی بالا رو اختزا میکند، یکی پایین رو اختزا میکنه، حرکت دورانی میشه. الان شما میفرمایید هر دو پایین رو اختزا میکنه، نار هم اختزا میکنه پایین آمدن رو، چون موتن نار زیر فلکه. خاک هم اختزا میکنه پایین تر آمدن رو، چون موتن زمین هم زیرتر فلکه. اینطور میفهمید دیگه. پس هر دو اختزا میکنه پایین آمدن رو، بنابراین حرکت دورانی درست نمیشه. اشکال ما میدان همینه. وقتی که محددی ندارید، بالا و پایینی تعیین نمیشه، این نار باید کجا بره؟ با قول شما باید بیاد موتن طبیعی خودش، موتن طبیعی خودش بالا نیست پایینه. اگرم بالا میره خلاف موتن طبیعی خودش بالا میره، تا کجا میره؟ ببینید اشکال همون اشکاله. منتها شما یه خورده
خلاف موتن طبیعی خودش داره اصلا فرضش نمیاد. چجوری این ناری که بالا تاس کره ناره؟
خب اون گفت بالا میره، ما که قبول نداریم که. اون گفت بالا میره، میگیم حالا برخلاف طبیعت خودش بالا رفت، تا کجا میره؟ بله دیگه، بدون دلیل شد دیگه. یعنی اشکالی که برای این گوینده وارد میشه یکی دوتا نیست، اشکال ها متعدده، ولی همه این اشکال ها میشه جمع کرد. این نظرش اینه که نار صعود میکنه، شما همین اول میتونید بگید صعود نمیکنه.
یعنی برای کره نار صعود مثلا
دیگه صعود. اصلا میگه نار قانون صعود کردنه. ولو ما برای کره نار باشه. بردیش ما برای کره نار اینو بلش کردید باز میره بالا پایین نمیاد. قائل داره اینطوری میگه. شما میگید این نار چون موتنش پایینه باید بیاد پایین. اون میگه نه این نار با اون نار فرق میکنه. این میگه میره بالا.
باز میشه همینطور اشکال تا بگیم شما که مرکب از ارزونا رو میدونی افلاک رو تمام این ارزونا رو باید بیاد تو موتن خودش دیگه افلاک خالی میشه.
همین دیگه شما اشکال شما همین دیگه. که اگر شما مرکب میدونید از ارزونار باید نار بیاد تو موتن خودش ارزن بیاد تو موتن خودش دیگه فلکی نداشته باشیم البته اون جواب میده اون جواب میده جوابش اینه که نار خالی بود میامد پایین نار خالی بود میامد پایین خاک خالی هم بود هم میشه این دوتا با هم هند دوتا با هم هند با اون بیانی که گفتیم یکی بالا میره یکی پایین میاد حرکت دوباره درست میشه حالا علایانه میتونید اشکالات رو متعدد کنید اشکالی که ابنیسی نکرده اینه
شو داهمه اگه اینطور رو ادامه بدیم اون ارزان ها رو که هم مرکب شدن میان پایین تا کره نار برسن بعد اون خاک جدا میشه میاد پایین چون موضوع طبیعیش اگر هم در کره نار بمونه قصری مونده یا باید همونجا متوقع شده در کره نار ارزی که همراه با نار بوده یا به هر نمی باید جدا شده باید کره ارز باز دوباره میدنش این کار پیش نمیاد
ترکیب نمیذاره ها ترکیب نمیذاره جدا بشه
خاک باید قصری در کره نار بمونه
اصلا هر ترکیبی همینطوره الان بدن ما که مرکب از عناصره بالاخره عناصر رو قصر کرده دیگه عناصر رو قصر کرده حالا فرض کنید اون در فلک هم عنصر نار یا عنصر خاک قصری باقی
خب این تایید بنده شد دیگه من میگم که اصلا دورانی مثل وجود نمیاد ارزونا رو میاد تو کره نار اگر خاک تونس جدا شه جدا میشه اگر ترکیب نذاشته شده شه قصرا خاک در کره نار میمونه دیگه دوران وجود نداره
باز بالاخره تأثیر و تأثیر هست یا نیست
تو خود کره نار یعنی؟
نه تو این ترکیب نذاشته نار جدا شود بیاد تو موتن خودش و خاک جدا بشه این ترکیب باقی مونده فلک در جای خودشه فلک تو جای خودش الان داره حرکت میکنه یا ساکنه
نه خیلی چون اصلا نیاز به جدا شدن نیستن هر دو میان پایین میان پایین میرسن به کره نار حالا نمیتونن جدا شد چون پایین بودن که هر دو طلب کردن موضع طبیعیشون هر دو پایینه میان تو موزه نام مثلا حالا از اینجا دیگه خاک نمیتونه جدا شه اگه نتونه جدا شه قصرا در کره نار میمونه
ببینید عرض کردم که نار جدا باشه میاد توی کره نار
با هم
خاک هم جدا باشه میاد توی کره خاک ولی ترکیب نمیذاره هیچ کدوم کارش خودشونه
بکنه بله هر دو بخوام میام پایین
بله
مثلا ما مرکب از آب و گل درست کنیم هر دو میام پایین مرکب از آب و خاک
آخه این قائل اینطوری داره فرض میکنه نار در وقتی که مرکبه طالب صعوده طالب پایین نیست شما دارید فرض میکنید طالب پایین باشه اگه طالب پایین باشه خب هر دو با هم مرکب مثل خاک و آب میمونه که هر دوشون میان پایین شما دارید خاک و آب تصویر میکنید که هر دو میان پایین این داره خاک و نار تصویر میکنه و نار هم از موتن خودش برده بیرون یه نار دیگری است یه نار دیگری است که ذاتاً صعود میکنه از اون نارا نیست که بیاد پایین
حالا طبق مفهوم ما چی میشه که ما نارو ذاتاً صعود نگیریم
ما که از اول به این مطلب قائل نیستیم ما میگیم بر فرضم ترکیب باشه به قول شما ترکیب نار است و ارز و نار هر دو طالب سفلن طالب سفلن یعنی از فلک پایین تر و بنابراین باید بیاد پایین
خب بعد به کره نار رسید جدا میشه خواهم که قصرن در کنه
کره نار رسید نار دیگه نمیتونه خاک رو نگه داره خاک جدا میشه میاد تو زمین ولی خب اون شخص که اینا رو نمیگه اون شخص قائل است به این که این ترکیب صورت ترکیبی نمیذاره این از هم جدا بشن این دو شیئی که از هم جدا نیستن تأثیر و تأثیر میذارن تأثیر و تأثیرشون تبدیل میشه به حرکت دورانی که بیان کردیم شما اون فرضی که این شخص کرده بیرون نیایید اگه از اون فرض بیرون بیاد برای اشارتون وارده ابن سینا از فرض او بیرون نیومده حرفاشو به ظاهر قبول کرده داره اشکال میکنه نمیگه نار کنار خاک نمیمونه جدا میشه خاک کنار نار نمیمونه جدا میشه اینا رو میتونست بگه ولی گفته اون طرف مقابلش نبود گفته طرف مقابل اینه که نار و خاک مرکبند و از هم جدا نشدن و دارن تأثیر تأثیرشون رو حفظ میکنن تو این فضا ابن سینا باید بحث کنه و اشکال کنه اشکالی که شما میکنید اگه بر نگرده به اشکال ابن سینا، چه گفتن بر میگرده، حالا اگه بر نگرده به اشکال ابن سینا، اشکالیست که اصلا از بحث اون شخص بیرونه. بله، یه اشکال دیگریست. شما میگید اصلا چنین کاری باقی نخواهد بود، متلاشی میشه هر کدوم به اصل خودش برمیگرده. شما اینطوری میگید، اون اینطوری میگه نه، چنین کاری ما داریم، صورت ترکیبی این کار رو حفظ کرده و نذاشت متلاشی بشه. حالا که حفظش کرده چی کارش کنیم؟ اون میگه حرکت دورانی میکنه. ابن سینا میگه حرکت دورانی چطوری درست میشه؟ نار تا کجا بالا میره که بعد نوبت رو میده به خاک؟ تا حرکت دورانی درست میشه.
اینم ابن سینا باطل میکنه که اون ناری که زاردن تصاحب داشته باشه نداریم دیگه، اینو مطرح نمیکنه.
نه دیگه مطرح نمیشه دیگه، نار همه جا تقاضای صعود داره.
خب تو مبنای ابن سینا نیست، مبنای مستشکل دیگه.
این اگه نار تو فلک ببرید
نمیاد پای ما. بحثایی که اون موزه طبیعیش نظر ما اینه که موضوع تایی برمیگرده.
بله.
شما فقط مستشکل بی ذاتا صعود میکنیم، اون چرا مثلا این اشکال رو نمیکنه، بیاد اشکالات رو بیاره که نه نار صعودش تا اقتضای صعودش تا اونجاست که موضوع طبیعی برسه، اگه بالاتر از مستوا باشه اقتضا.
خب حالا اگر ابن سینا بخواد اشکال کنه اینطور میگه، میگه اصلا ناری که تو فلکه نباید صعود کنه، باید نزول کنه.
بله،
اصلا اصلش نباید صعود کنه که خاک رو با خودش ببره بالا، این خودش اشکالیه. ولی اینو ابن سینا نگفته، به خاطر اینکه قبول کرده از اون که این نار همه جا صعود میکنه، حتی اگه تو فلک هم باشه صعود میکنه. اینا رو فعلا از او قبول کرد، از گوینده قبول کرد. اشکال دیگه داره وارد میکنه، اشکالات شما به نوبه خودش شاید وارد بشه اگه از فضای بحث این بیرون. نه، حرکت انتقالی نیست، حرکت وضعیه. حرکت انتقالی مال اجزاءه، اجزاء حرکت انتقالی میکنند، کل بدن فلک حرکت وضعی پیدا میکنه، نه که بدن فلک حرکت انتقالی میکنه، اصلا مورد بحث نیست.
درگیری
بین اجزاء
همیشه
بی باشه،
در
حقیقت تو
حرکت وضعی همیشه اتفاق میفته. میمونه تو اون بحث عدم تعیین برحال جهات که اون در حقیقت مشکل ایشونه، ایشون میگه که شما جهات تعیین نکردی به در حقیقت تا کجا باشه فضاش، یعنی در حقیقت اون بخش انتقادیش این سواده ایشون یا اشکالیشون
انتقال اجزا ها.
بله،
نه انتقال فلک، فلک انتقال پیدا نمی کنه، حرکت انتقالی نداره. حرکت انتقالی مال اجزاست که این حرکت انتقالی که مال اجزاست به صورت حرکت وضعی در کل فلک ظاهر میشه. بله، فلک حرکت انتقالی به نظر آقایون نداره، فقط حرکتش وضعیه. و این حرکت وضعی اجزایش حرکت انتقالی میکنن، بالا میرن پایین میان، این یه نوع حرکت انتقالیه. ولی از ترکیب این دوتا حرکت انتقالی حرکت دورانی برای کل فلک درست میشه که من چون بارها گفتم دیگه لازم نیست تکرار کنم. و یلزم جمیع و ما قیل للجاهل بالجهاد فی ما سلف، ما در باره کسی که جاهل به جهاد بود و جهاد رو انکار میکرد، جاهل مرکب بود نه جاهل بسیط، یعنی انکار میکرد جهات رو، بیاناتی داشتیم، اشکالاتی کردیم که حرکت های مستقیمون نمیشه توجیه کرد، بالا پایی رفتن همینطور، یه اشکالاتی در اونجا کردیم. تمام اشکالات اینجا میاد که اگر محدد الجهات نداشتید حرکت مستقیم نخواهید داشت. وقتی حرکت مستقیم نخواهید داشت، همون اشکالاتی که بر شخصی که منکر جهت علو و صفر و در نتیجه منکر حرکت علل علو و صفر می شد داشتیم، همون اشکال اینجا داریم. یلزم جمیع ماقیله للجاهل بالجهاد فی ما سلف، متعلق به ماقیله، ماقیله فی ما سلف. در گذشته ما به کسی که جاهل مرکب نسبت به جهاد بود، جهاد رو انکار می شد، اشکالاتی داشتیم. الان این گوینده فعلی ما هم بحثش برمیگرده به انکار جهاد، همون اشکالات برای ایشون وارد میشه، اشکالاتی که قبلا داشتیم برای ایشون وارد میشه که باید مراجعه کنیم، اشکالات قبلی رو بیان کنیم. خب ما چیزی نخونیم امروز، همش به بحث گذشت، بحثم طرفه رو خسته میکنه. حالا یه ذره وقت داشته باشیم مهم نیست، بقیهش میذاریم برای جلسه بعدی. شکر.